ناشران داخلی در 33 نمایشگاه کتاب تهران امروز آغاز می شود. تلکابین و پیست اسکی توچال روزهای دوشنبه تعطیل شد. اما طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو از امروز آغاز شد. شهریه مدارس غیر دولتی با حضوری شدن آموزش‌ها افزایش نمی‌یابد. فرماندار تهران گفت تردد از مرز مهران با داشتن ویزا از طریق سفارت عراق امکان پذیر است و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت حذف مصوبه واردات خودرو با مجوز صورت گرفت. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده. رسیدیم به میز خبر و قراره که در این بخش راجع به وضعیت ورزش مدارس بیشتر صحبت کنیم.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
خب خدمت شما عرض کنم که این تیتر برای من خیلی جالب بود، افزایش تعطیلی‌های ورزش ایران بعد از نوروز. خب بر اساس جدیدترین اعلام رنگ‌بندی شهرهای کشور در سال جدید، وضعیت محدودیت و تعطیلی فعالیت رشته‌های ورزشی مشخص شده و نشون میده که در 59 شهر ما ممنوعیت فعالیت ورزشی داریم. خب در کنار این خبر هم شنیدیم که قرار تابستان امسال بخشی از در واقع فعالیت‌های مدارس اختصاص پیدا کنه به ورزش دانش آموزان و قراره که محیط مدارس به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان و خانواده‌هاشون قرار بگیره. این نکته رو هم شما یادتون هست که بعد از همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس، زنگ تربیت بدنی به نوعی تعطیل شد و رفت به فضای مجازی، یعنی ساعت تربیت بدنی که در مدارس 1.5 ساعت بود کاهش پیدا کرد به 25 دقیقه تا 30 دقیقه، اون هم در فضای مجازی و شبکه شاد، و آمار بعدی رو هم داشتین در خصوص میزان چاقی دانش آموزان. خب خوشبختانه از روز گذشته مدارس بازگشایی شده و قطعا زنگ تربیت بدنی هم برگشته به جای خودش. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر صادق ستاری فرد، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر ستاری فرد گرامی، سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر باشه، ایام رو هم تبریک میگیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سرکار عالی و همه شنوندگان.
خیلی ممنونیم متقابلا. آقای دکتر، خب روز گذشته دیگه مدارس بعد از مدتی تعطیلی بازگشایی شد و البته وزیر محترم آموزش و پرورش هم تاکید کردن که این عادت دانش آموزان باید تغییر کنه و سبک زندگیشون دوباره برگرده به اون حال و هوایی که به هر حال مدارس فعالیت داشتن. آقای دکتر بفرمایین از این که قراره که چه اتفاقی بیفته به ویژه در حوزه ورزش دانش آموزان با این وضعیت چاقی دانش آموزان، چه برنامه‌ای دارید؟
عرضم خدمت شما که در خصوص بازگشایی اینو عرض کنم، حقیقتا ما طی این مدت، یعنی بعد از ابلاغ مصوبه ستاد کرونا که ششم فروردین ماه امسال انجام شد، تلاش کردیم که تمهیدات لازم برای حضور دانش آموزان در روز 14 فروردین، یعنی دیروز، رو آغاز بکنیم. اما نگرانی هایی داشتیم، از جمله این که خب بالاخره روز اول ماه مبارک رمضان هست و تازه خانواده ها از سفر برگشتن، ممکنه استقبال دانش آموزان کم باشه.
روز سختی بود.
بله،
روز سختی بود.
بله، ولی حقیقتا حضور بچه ها دور از انتظار ما بود، یعنی اینقدر استقبال دانش آموزان و خانواده ها مثبت بود و خوب بود و شور و نشاط و هیجان مجدد به مدرسه برگشت که هم ما انگیزمون بیشتر شد و هم احساس کردیم که این مدت و این 2 سال چقدر بر خانواده ها و چقدر بر دانش آموزان سخت گذشت. و ما درسته که 2 سال کرونا عارض شد، اما 3 سال تحصیلی آموزش و پرورش به دانش آموزان ما رو تحت تاثیر قرار داد و این اشتیاق بچه ها باعث زنده شدن مدرسه، زنده شدن آموزش و پرورش، زنده شدن حتی فضای شهر و فضای اجتماعی کشور شد. ما از دیروز که در مدارس حضور داشتیم این نشاط هیجان بچه ها که می دیدیم یک نقطه امیدواری، اما در واقع نوعاً باعث نگرانی ما از این جهت شد که دو سال بچه ها رو اجازه ندادیم که در محیط مدرسه باشن. خب چالش های جدی در این حوزه داشتیم، از افت یادگیری تا چالش هایی در خصوص اجتماعی شدن بچه ها، انزوای بچه ها، احساس تنهایی، استراب، استرس، کاهش تحرک، افزایش وزن بچه ها، اینا همه چالش هایی بود، همه مسائلی بود که در دوره کرونا عارض شد. خوشبختانه با مصوبه ستاد ملی کرونا و با استقبال خوب دانش آموزان و همکاری همه همکاران خدمه مادر آموزش و پرورش، برنامه هفتگی از دیروز، یعنی از در واقع این هفته، به صورت کامل در مدارس انشاءالله عملیاتی میشه. همه دانش آموزان ما در طول روز در طول هفته، در 5 روز هفته میتونن در کلاس های درس حاضر باشن. به دو سه دسته از دانش آموزان که اعلام کردیم یا مبتلا هستن یا دارای علائم هستن یا دارای بیماری زمینه هستن،
بله،
بقیه دانش آموزان امکان حضور رو کامل دارن.
پس همه چیز به شرایط قبل برگشته به غیر از حالا این موردی که فرمودین. آقای دکتر، در حوزه ورزش مدارس و درس تربیت بدنی اون طرحهای گذشته برقراره، از جمله طرح کوچ؟
عرض کنم خدمت شما، ما طرحهایی که در حوزه تربیت بدنی دنبال میکنیم، شاید اولین و مهمترینش این هست که ما زنگ درس تربیت بدنیمون به دوره قبل از کرونا برگرده و ما آنچه که در حوزه ورزش بهش نیاز داریم، غنی‌سازی و کیفیت بخشی درس تربیت بدنی ما به اضافه فعالیت‌های مکمل حوزه ورزش هست. یه چالشی که در حوزه ورزش مدارس داشتیم، چالش زیرساخت‌های ورزشی و دسترسی سخت خانواده‌ها به زیرساخت‌های ورزشی بود.
خب در دوران کرونا آقای دکتر سخایی می‌کنم، شما از ظرفیت مجتمع‌های ورزش هم استفاده می‌کردین، همچنان برقراره؟
بله، ما از بهمن ماه که دوره جدید وزارتخونه شروع فعالیت کرد، طرحی رو اجرا کردیم با عنوان آزادسازی و مردمی سازی مجموعه های ورزشی وزارت آموزش و پرورش. در این طرح قرار شد که مجموعه های وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان و خانواده ها قرار بگیره که در پنجشنبه و جمعه ها که فرصت حضور دانش آموز و خانواده برای انجام فعالیت های فراغتی و تفریحی بیشتر هست، این امکان رو در اختیار خانواده ها قرار بدیم که بتونن به طور رایگان از مجموعه ورزشی ما استفاده کنن.
خوشبختانه
این تر تا الان در 21 استان اجرا شد.
بله.
و تا پایان سال تفریحی در همه استان های کشور اجرا میشه، به نحوی که پنجشنبه و جمعه خانواده ها بتونن به طور رایگان از مجموعه ما استفاده بکنن. در قدم بعد این رو میخوایم تسریع بدیم به مدارس و در واقع بشود محوطه مدارس رو به طور رایگان در اختیار خانواده ها قرار داد که پنجشنبه جمعه ها، ایام تابستون و تعطیل، چون مدارس ما محل محور هستن، چون دسترسی مدارس ما برای خانواده ها بسیار قابل سهولت و آسان هست، لذا تلاش بکنیم که بعد از انشالله تعطیلات سال تحصیلی
در اختیار خانواده ها دانش آموزان قرار بگیر. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر، فرصت ما خیلی کمه. یک نکته ای رو روز گذشته فرموده بودیم، برای خیلی از خانواده ها و مردم سوال بود، فرموده بودین که هیچ شرط و پیش شرطی برای حضور دانش آموزان در مدارس تعیین نشده و دانش آموزان واکسن نزده هم میتونن امکان حضور شدن استفاده کنن، چطوره این؟
بله کاملا درسته، ما اکیدمون انجام واکسیناسیون هست، اما چون آموزش حضوری حق دانش آموزان هست و ما نمیتونیم این حق طبیعی رو از دانش آموزان سلب کنیم، لذا شرطی و پیش شرطی برای انجام واکسیناسیون توسط دانش آموزان پیش بینی نکردیم.
مطابق با رعایت شیوه نامه ها دیگه.
بله، اما اینو عرض بکنم که خوشبختانه انجام واکسیناسیون در دانش آموزان بسیار خوب بوده. 92% دانش آموزان 12-18 سال ما اول واکسن رو دریافت کردن، 80% دوز دوم واکسن رو دریافت کردن، اما رعایت مراقبت‌های بهداشت فردی، جمعی و بهداشت محیط، انجام ماسک، تهویه، اینا در کلاس های رد بسیار مد نظر
ما. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سطریفر از توضیحاتی که فرمودین. پس با توجه به مطالبی که شما فرمودین، خیال خانواده باید راحت باشه و بچه ها رو با فراغ بال بفرستن مدارس. خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم از شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر سطریفر، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش.
سلام، صبح بخیر.
دلی که تو از صبح که با میکنی شهر بازم محوه تماشا میشه، خوب نگاه کن تا ببینی چطور دنیا توی چشمای تو جا میشه.
به زندگی سلام کن.
زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بد آب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
بیلبورد. لطفاً به این سوال پاسخ بدید، شما اهل خود درمانی هستید؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876. شماره پیامک ما 30002.
بیلبورد.
مصرف خودسرانه دارو شایع‌ترین علت مسمومیت در جهانه و عجیبه که ایران به لحاظ مصرف دارو جز 20 کشور برتر دنیاست. در مجموع حدود 42% از مردم ایران به صورت خودسرانه دارو مصرف میکنن، یعنی چیزی در حدود 2 نفر از هر 5 نفر ایرانی. این یخچال‌های پر از دارو، این که همه یه پا دکتر هستن و هر کسی مریض میشه بهش قرص پیشنهاد میکنن که اینو استفاده کن، اونو بخور، اینو نخور، باعث میشه که ما بشیم جز 20 کشور برتر دنیا و از هر 5 نفرمون 2 نفر دارو مصرف کنن. شناخت نداشتن مردم از دارو از مهمترین علل مصرف غیر منطقی دارو به شمار میره. داروی ماده شیمیایی وقتی وارد بدن میشه، جایی از بدن که حساس واکنش نشون میده و باعث بیماری دراز مدت میشه و بدونی تحقیقات نشون داده داروی بدون عارضه وجود نداره، همه داروها عارضه داره. سلام، صبح بخیر. هم صبح بخیر ایران، صبح بخیر هموطن. من اهل خود درمانی هستم، من یک راننده پای یک کامیون ماشین سنگینم، الان تو جاده‌ام به طرف استان اصفهان میرم، دارم برنامه شما رو گوش میکنم. آقای احسان قاسمی از شهرستان کاشان، روستای حسین آباد کبیر، گفتن الان هم در یکی از روستاهای تابع شهر اردستان هستم. ای بابا چرا خود درمانی آخه؟ یه مشورت کوچولو با پزشک کاری نداره که، حداقل مطمئن میشید دارویی که دارید استفاده میکنید خوبه. گفتم خداییش خواب از سرم پرید، برنامه‌تون خیلی خوبه نوشه جان. بزرگواری دیگری هم گفتند که سلام صبح بخیر، حال شما چطوره؟ امیدوارم که روبرا باشید. بله، من آدم خوددرمانی هستم، البته سعی میکنم با ورزش کردن مریض نشم. این که صادقانه میگید خیلی ارزشمنده، متشکرم. آقای حسین وسوقی از تهران گفتند که آقای حسنی اگر بگم اهل خوددرمانی نیستم که دروغ گفتم، اگر ویزیت دکترهای بزرگوار منصفانه باشه و رادیولوژی و آزمایشگاه ها غیره الاخر درست بشه، کسی رو به خوددرمانی نمیاره. با تشکر. حالا البته ویزیت پزشکا رو که شما با بیمه اگر بری خیلی اونقدر زیاد نیست که بخوایم بگیم که اونقدر زیاده که ما باید خوددرمانی کنیم، ولی یه مشورت به هر حال بد نیست. خیلی از جاها مثلا شبکه رادیویی سلامت خب در طول روز با پزشکان متفاوت در برنامه‌های متفاوت صحبت می‌کنه. که فرصت خوبیه. شما میتونید خیلی از مسائلتون رو با شنیدن رادیو دریافت کنید یا هم سوال کنید و پزشک مورد نظر بهتون پاسخ بده. 7:15 قراره بریم سراغ نگاهی نو و همراه شما باشیم.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر. دکتر میشا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد یکی از مهارت‌های زندگی دهکانه صحبت بکنم که در رابطه با سلامت روان و جسم شما به شما کمک بسیاری میکنه. خودآگاهی یکی از مهارت‌های دهکانه زندگیه که به واسطه اون ما میتونیم بخش عمده‌ای از استرس‌هایی که در طول روز تجربه میکنیم رو کاهش بدیم. بسیاری از استرس های روزانه ما به خاطر اینه که ما خودآگاهی مطلوبی نداریم. به عنوان مثال اهدافی رو برای زندگیمون در نظر گرفتیم که با واقعیت زندگی ما هیچ تطابقی نداره. انتظاراتی از خودمون داریم که واقع گرایانه نیست و این باعث میشه که درگیر تنش هایی بشیم که قابل رفع نمی باشد. پس در نتیجه باید چه کنیم؟ باید در گام اول خودمون رو خوب بشناسیم. باید به این سوالات پاسخ بدیم که من چه کسی هستم؟ از زندگی خودم چی میخوام؟ کدوم اهداف در زندگی من اهمیت زیادی داره؟ چه چیزهایی برای من در زندگی ارزش واقعی هستن و چه ارزشهایی غیر واقعی هستن و صرفا از طریق جامعه و اطرافیان دارن به من القا میشن؟ من به عنوان یه انسان چه نقاط ضعف و قوتی دارم؟ نقاط ضعفم آیا قابل رفعه یا نه؟ بخشی از وجود منه. نقاط قوتم رو چطور میتونم ارتقا بدم؟ اگر شما یک خودشناسی خوب از خودتون داشته باشین، میتونین برای خودتون اهدافی رو تنظیم بکنین که واقعی هستن و قابل دستیابی. به عنوان مثال اگر من فردی از طبقه متوسط هستم و نسل در نسل طبقه متوسط اجتماعی داشتم، ولی هدفم اینه که مولتی میلیاردر بشم، یک شبه ماشین آنچنانی داشته باشم، زندگی آنچنانی داشته باشم، در حالی که امکانات واقعی برای این کار ندارم، این مسئله به من استرس فراوان میده، باعث میشه دائما در حسرت زندگی کنم، غمگین باشم، خودم رو دوست نداشته باشم، خودم رو فردی نالایق بدونم. اما اگر خودشناسی داشته باشم و انتظاراتم از خودم، دستاوردهام و جهان پیرامونم مبتنی بر واقعیت باشه، این مسئله به آرامش من کمک میکنه. پس از همین امروز با نگاهی نو تلاش کنیم برای اینکه از خودتون یک خودشناسی واقع‌گرایانه و درست داشته باشید.
هفت و 18 میخواییم بریم سراغ خبرهایی در حوزه سلامت. امین قاسمی فر سلام، صبحت بخیر عزیزم.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه دوستای خوب شنونده. امیدوارم همه روز خوبی رو شروع کرده باشن و بهترین ها در انتظار هممون باشه انشالله.
انشالله. امروز چه خبرم؟
بعد از موسیقی یا قبل موسیقی؟
قبل از موسیقی. اول ببینیم که
قبل از موسیقی که سلامتی، خبرهای خوب انشالله که همه خوب باشن، بعد موسیقی هم که اخبار پزشکی.
خیلی هم
عرض کنم که اول میخوام راجع به یه خبر جالبی بگم، راجع به تأثیر دود تو حافظه میمون ها. داستان از این قراره که محققا اومدن بررسی کردن و میمون هایی که حالا در زمانی که میخواستن به دنیا بیان، در واقع یادی میمون هایی که باردار بودن و بعد به دنیا آمدن نوزادا، در معرض دود آتش سوزی های جنگلی بودن، اینا دچار اختلال حافظه هستن. و خب حالا این نکتهش این بوده که شروع کردن به مطالعه ببینن آیا این قابل تعمیم هست برای انسان یا نه. به هر حال مثلا محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس اومدن این آتش سوزی جنگلی رو که تو اون زمان رخ داده، تو سال 2018 میمون هایی که تو اون دوره به دنیا اومدن رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که آره یه سری اختلالات مثل اختلال حافظه توشون وجود داره یا خلق و خوی منعطف تری دارن، منفعل تری دارن، ببخشید. اینا باعث شده که به این نتیجه رسیدن که قطعا این دود حاصل از آتش سوزی ها باعث این اتفاق شده. و حالا اومدن توی این قضیه میخوان در واقع به این نکته فکر بکنن که آیا برای انسان‌ها هم این مشکل پیش میاد یا نه، و حالا به گفته یکی از مسعود محققین ارشد این پروژه بله. میخوان توی مطالعات آیندهشون راجع به نوزادان انسان همین رو بررسی کنن، ببینن آیا در معرض دوده حاصل از آتش سوزی ها و آلودگی ها بودن، آیا اونها هم دچار این دست بیماری ها میکنه یا نه. یه مقداری ترسناک از این بابت که خب همه ما ممکنه تو معرض این اتفاقات باشیم دیگه در طول زندگی، و از اون طرف هم باید یه حواسمون هم به این داستان باشه که چقدر ممکنه بی‌توجهی ما تو رفتن به طبیعت و این داستان های آتش سوزی چقدر ضرر بزنه هم به موجودات زنده و حیوانات دیگه هم به خود ما.
بله.
من خودم راجع به تأثیر دود رو حافظه بود، بذار از این اتفاقی هم که افتاده و این کار تحقیقاتی که محققان دانشگاه کمبریج انجام دادن بهت بگم، راجع به داروی آزمایشی که برای درمان آلزایمر استفاده کردن و ظاهرن تا اینجای قضیه این دارو تونسته موفقیت آمیز باشه و بتونه در واقع کمک بکنه، حالا هم اختلالات فکری ناشی از بیماری های پارکینسون هم بیماری هانتینگتون رو تو آزمایش بالینی مورد توجه قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که این دارویی که حالا دارن روش کار میکنن و میاد کمک میکنه به این داستان، میتونه تا حدودی بحث مهارت های تفکر رو حافظه رو بهبود ببخشه و یه به قول معروف چراغ روشنی رو برای دانشمندان ایجاد کرده که شاید بتونن آلزایمر رو بهتر و بیشتر از قبل درمان بکنن، و حالا قرار هستش که این رو توسعه بدن. اینم خبر خوبیه چون ما خودمون اگه خاطر باشه خیلی راجع به این آلزایمر رو دردناک بودنش صحبت کردیم که چقدر آره برای خانواده ها سخته. ایشالله که یه روز راجع به این خبر صحبت کنیم که این داروی قطعی هم براش ایجاد شد.
خیلی هم خوب.
عرض کنم که مسعود، میدونم چون تو آووکادو زیاد میخوری، گفتم این خبر رو بگم که مطالعات جدید نشان میده که آووکادو برای حفظ سلامت قلب مفیده. البته چیزی نگفتن راجع به اینکه قیمتشو ببینی باز همون میزان مفید بوده.
همین خواستم بگم، اینکه نگفتن تو خواب زیاد میخوری یا در واقعیت تاثیر آره. داره یا نه.
این به هر حال راجع به قیمتش،
شما آووکادو رو تو خواب زیاد میخوریم بیشتر
آره. این راست میگی، اینم هستش. ولی به هر حال یه تحقیق انجام شده توسط دانشگاه هاروارد آمریکا و به این نتیجه رسیدند که بسیار میتونه مفید باشه مصرف حتی فقط دو بار در هفته آووکادو برای اینکه جلوی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو بگیره، یا حتی بتونه کسایی که در معرض بیماری قلبی عروقی هستن رو کاهش بده خطر ابتلاشون رو. به هر حال جالب بود. اصل داستان این هستش که میگه چون سرشار از فیبر غذایی و چربی‌های غیر اشباع هستش این اتفاق رقم میزنه. حالا ما باید بریم دنبال مشابهاش بگردیم.
آره، تو رژیم‌های غذایی معمولاً همیشه آووکادو هست. من یه نکته در مورد آووکادو بگم، شاید البته خیلی ها میدونن دیگه، اونایی که آووکادو خورن حتما در جریانش هستن، ولی خیلی از ماها یا خیلی هایی که میخوان برن آووکادو بخرن میان سبزشو برمی‌دارن بعد در لحظه هم استفاده میکنن سیف. میگن آره عجب چیز بی خودیه، چرا رفتیم این همه پولم دادیم. در حالی که آووکادویی که رسیده و شما میتونی استفاده کنی پوستش قهوه‌ای شده و سبزا مال زمانیه که شما میخوای یه مدتی بذاری آره. تا برسه.
داستان همین میوه‌ها رو میکنن و با گاز متان میرسن این آووکادو سبز.
آره، خلاصه اینکه آووکادوی سبز اگر میخواید در لحظه استفاده کنید نخرید، با پوست قهوه‌ای بخرید رسیده و دیگه اون وقت میفهمید که طعمش چیه.
خب متشکرم از تجربیاتی که در اختیار من و بقیه شنوندا قرار گذاشتی. حالا راجع به قیمتش هم میگفتی، ببینیم حساب کتاب کنیم ببینیم
اول برج بعد فکر کنم هر دونه شده 50-60 هزار تومان.
خب آیا میلانی دست درد نکنه، متشکرم برای اینکه برام آووکادو میخوای تهیه کنی. از تو شنوندا متشکرم.
خیلی شکرم، روز خوبی داشته باشی. خداحافظ.
که شنونده دائم رادیو سلامت باشین، باور کنید که هرگز خود درمانی نمی کنیم، چون می دونیم که ممکنه که اگر ما فرضاً یک سردرد بدی بگیریم، حالا به توصیه دوستانمون یا خودمون بخوایم یه داروی رو مصرف کنیم، ممکنه در اون لحظه خوب بشیم، ولی از اونجایی که هر دردی ممکنه یک منشأی داشته باشه، اون وقت ما نمیتونیم بفهمیم که مشکل اساسی چی بوده. بنابراین بهتره که با هر دردی که مواجه میشیم به پزشک مراجعه کنیم.
من اهل خوددرمانی نیستم و پیروی از امام صادق علیه السلام دوای من در غذای من است. و مخصوصا در این ماه مبارک رمضان امساک و روزه گرفتن خودش بهترین درمان است. خودش خدا نگهدار. نصیری از خون
خود در سوی خود در سوی صدر خود سوی زندگی سوی چاله تو سوی.
من اهل خوددرمانی هستم، فقط در یک مورد، موقعی که سرما میخورم. به عنوان مثال همین ایام نوروزی که گذشت دچار یه سرماخوردگی خیلی مختصر شدم و خیلی راحت بدون مراجعه به دکتر مشکل خودم رو حل کردم. ولی هیچ وقت در مورد مسائلی که خیلی پیشرفته تر باشه و مسائلی که واقعا در موردش اطلاعاتی ندارم هرگز این کار انجام نمیدم، چون معتقدم که با خوددرمانی اشتباه به تشدید بیماری کمک میکنیم.
بله، این که بعضی از دوستان خوددرمانی کردن، به خوددرمانی خودشون میبالن و خوشحال هستن از اینکه خوددرمانی کردن و نتیجه گرفتن، واقعا من دیگه نمیدونم چی بگم. یعنی بعضی از این نظرها خودش یک با مزه سلامت بود.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، خوبید؟ سلامتید؟ به مزه سلامت بسیار خوش اومدید. از بچگی وقتی مریض میشدیم، البته در بعضی از خانواده ها والدین خود درمانی میکردن، یعنی دیگه به خودشون زحمت نمیدادن برن دکتر، رو حساب تجربه پزشکی خونگی خودشون به بچه دارو میدادن، که اصلا کار عاقلانه ای هم نبود، چون مصرف خودسرانه دارو شایع ترین علت مسمومیت در جهانه. خود درمانی رفتاریه که طی اون شخص سعی میکنه بدون کمک و نظر افراد حرفه‌ای بیماری یا مشکل سلامت خودش رو برطرف کنه. تحقیقات نشون میده داروی بدون عارضه وجود نداره و مصرف بی‌رویه و خودسرانه داروها عوارض داروها رو بیشتر میکنه. آمار اطلاعات نشون میده که علت بسیاری از بیماری‌های کبد و کلیه مصرف خودسرانه داروهاست. یه عده‌ای برای هر دردی فقط یک یا دو تا دارو رو تجویز میکنن برای خودشون، ژلوفن یا استامینافن. سردرد بگیرن، دندون درد بگیرن، هر کجاشون درد بگیره، انگشتشون بره لای در، باز همین دو تا دارو رو استفاده میکنن، عین نقل و نبات میخورن. واقعا این مسکن برای درمان همه بیماری هاست و جزء داروهای خوددرمانی و خودتجویزی برو سر یخچال بخور محسوب میشه.
دارم.
برو مسکن بخور.
بابا مامان دندون درد داره.
برو بهش مسکن بده.
بابا حالت تهوع دارم.
برو مسکن بخور، بعدش هم بیا لیوان آب لیمو.
بابا یه چیز رفته تو چشم.
برو مسکن بره تو چشم. نه 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 شوخی کردم. برو جلوی آینه بیست، تو چشمت فوت کن.
بابا سرم درد میکنه.
بدبخت شدیم. تبم داری؟ گلو درد؟ سرفه خشک؟ چند بار بهت گفتم با ما نیا مهمونه، نیا بیرون، ما بی فکر بودیم. تو چرا؟ تو که عاقله، حالا طوری نیست. برو تا برات دارو بیارم.
پدر سرم خورده تو کابینت، درد میکنه.
آها آها، قربونت برم، خدا رو شکر، البته کرونا هم بود خودم درمانت میکردم.
پدر حس میکنم به ویروس کرونا مبتلا شدم.
عزیزم اصلا نگران نباش، اول فاصله دو متر رعایت بکن، بعد برو دو تا قرص سرماخوردگی بزرگ سالن بخور، نیم ساعت بعد شربت سرماخوردگی، بعدش هم برو توی اتاقت خودتو قرنطینه بکن.
پدر خوب میشم؟
بله عزیزم، منم برم برات قرص ویتامین سی، دی، ای، اومگا 3، مولتی ویتامین با یه تخت بیمارستان به همراه یه کپسول اکسیژن بخرم بیام.
ممنونم پدر، شما رفتارتون عین دکتره.
خواهش میکنم عزیزم، فقط به هیچ کس نگو کرونا گرفته. عدم شناخت مردم از دارو از مهمترین دلایل مصرف غیر منطقی داروه. دارو یک ماده شیمیاییه، وقتی وارد بدن میشن به جایی از بدن که حساسه واکنش نشون میده و باعث بیماری دراز مدت میشه. بر اساس گزارش های متعدد در مجموع مسکن ها و آنتی بیوتیک ها پر مصرف ترین داروها در کشورمون هستن. برخی از والدین برای کودکانشون هر مریضی داشته باشن خودسرانه آنتی بیوتیک تجویز میکنن. یادتون باشه این داروها هیچ کارایی در مقابل کرونا ندارن. مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. اینم از مزه سلامت. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم. خداحافظ.
سلامت. اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی